بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که ما چند تا سؤال می کنیم. شما عرض کنم که به ذهن و عرفی خودتون مراجعه کنید ببینید جواب چیه. سوال اول این است که آیا به نظر شما حکومت ها در این جهان ما، حالا فرض کنید که 500 تا کشور هم در این دنیا الان، کشور ایران، عراق، پاکستان، نمیدانم امارات عربیه، کشور سعودی در اروپا، کشور فرانسه، آلمان، انگلیس، الی غیر ذلک، آیا به نظر شما این حکومت ها از نظر عرف و عقلا دارای اعتبارند یا خیر؟ اگر اعتبار ندارند، پس این معاملاتی که بین حکومت ها واقع میشه و بالاخره این نظمی که در هر یک از کشورها اعتبار میشه و قوانینی که حکومت اون کشور جعل میکنه، اگر بنا شوشه که پیش عقلای دنیا اعتبار نداره، پس چطور کشور ایران مثلا روزی فرض کنید 1,000,000 بشکه نفت به دولت فرض کنید چین میفروشه، یا نمیدانم که کشورهای دیگر مثل کشور آمریکا روزی چند میلیون بشکه نفت از عربستان میخره، یا در هر کشوری بالاخره متصدی امنیت مردم و اون کشور کیه؟ چه کسی برای مردم ایجاد امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت قضایی ایجاد میکنه؟ آیا براستی این کار کار حکومت ها نیست؟ قطعا همینطوره. جواب شما حتما جواب مثبته. این حکومت های هر کشوری هست که برای کشورشون ایجاد امنیت میکنند، ایجاد نظم میکنند و مسلماً در جهان برای حکومت ها اعتبار قائل میشن. هم عامه مردم اعتبار قائل میشن، هم حکومت ها، حتی حکومت های امام زمان سلام الله علیه هم اگر باشه، خب مسلمه که با حکومت های دیگر مبادله، معاهده، قرارداد میبنده. در عصر صفویه که گفتند با اجازه مرحوم محقق کرکی مثلا حکومت صفویه برقرار بود و شاه طهماسب از او اجازه گرفته بود، خب آیا این حکومت صفویه معاهدات بر جهان داشت یا نه؟ قطعا داشت. همون زمان باز کنم که دولت یکی از این دولت های اروپایی مسلمن معاهدات برقرار کردن. بنابراین ما بگیم که در جهان هیچ گونه اعتباری و ارزشی برای حکومت ها قائل کسی نیست، این که حرف غلطیه. بلا ری و بلا شک اساس جهان هستی از اولم بر این بوده، الان هم هست، که بالاخره برای هر کشوری حکومت اون کشور را براش اعتبار و ارزش قائل بودند و و بر همین اساس بین حکومت ها معاهدات برقرار می شد، بین حکومت ها معاملات بزرگ انجام می گرفت. بله، منتها همونطوری که در افراد حقیقی اعتبارات منشأی داره، شما برای یک فرد اعتبار و ارزش بیشتری قائلید تا 10 میلیون تومان هم به او اعتبار میکنید و معامله باش میکنید، ولی اون نسیتن یه نفر کم اعتبارتره با اون معامله تا 100 هزار تومان میکنید. دنیای حکومت ها هم همینطوره. بعضی حکومت ها اعتبار بیشتر دارن، مثل فرض کنید زمان ما حکومت های جهان فرض کنید بالا، مثل حکومت امریکا، حکومت انگلستان و امثال این ها. بعضی حکومت ها اعتبارشون کمتره، مثل حکومت های متزلزلی که زیاد دیده میشه. پس بنابراین این یه اصل مسلمی است که در جهان حکومت ها دارای اعتبارند. بر همین اساس این که اعتبار در حکومت ها هست، معاهدات بسته میشه، حتی معاملات پولی رد و بدل میشه. این یک سوال جوابشم که این است که پس چرا حکومت ها از نظر عقلای عالم دارای اعتبار و ارزشند. سوال دوم عرض کنم حضورتون که معاملاتی که بین حکومت ها برقرار می شود، آیا به نظر شما این معاملات اعتبار داره و عقلای عالم روی این معاملات حساب باز می کنند یا خیر؟ یعنی اگر فرض کردیم کشور ما روزی 1 میلیون بشکه نفت به کشور چین یا یک کشور کمونیستی ما حتی یک کشوری صادر میکنه، مردم کشور ما واقعا به این معامله و به این قرارداد ارزش و اعتبار قائل میشن یا نمیشن؟ ما میبینیم در روزنامه ها، در رسانه های گروهی مژده میده که آقا چاه های نفت جدیدی استخراج شد یا منابع گاز جدیدی پیدا شد و بعد کشور ما توانست روزی مثلا چند میلیون نمیدونم فوت گاز به هندوستان صادر کرد یا به فلان کشور کمونیستی صادر کرد. خب آیا همین من و شما اعتبار نمی کنیم این معاهده را؟ بعد نمیگیم پس نصیب کشور ما خوب شد، یه ثروتی نصیب کشور شد، بعد از این ماهی چند مثلا میلیون دلار وارد کشور میشه؟ قطعا ما به عنوان نه مسلمان، اصلا به عنوان یه عده مردم عاقلی که صاحب عقل و شعور و ادراک و فهم هستیم، میبینیم این قراردادها دارای اعتبار و بعد هم بر ثمن و مثمن این قراردادها اعتبار و ملکیت و ارزش قائل هستیم. سوال سوم اینه که اگر حکومتی حلو ولو به باطل، مثل حکومت هایی که حالا البته ببینیم حکومت که اعتبار داره به بیش اعلای اصل مسلمیه، ممکنه گاهی از افراد لایق این امر را به دست بگیرن، آیا ممکنه که یه عده گردن کلفت و ظالمی پیدا بشند و بیاند و مثلا فرض کنید که این حکومت و قدرت یک کشوری را به دست بگیرند؟ ولی در هر حال اگر حکومت را رسمیت بهش دادن، الان یکی از برنامه هایی که در جهانه، ولی در این نقطه گودتا میشه، حکومت جدیدی سر کار میاد، ولی شما میبینید که منتظر هستن که ببینن کشورهای مهم دنیا این حکومت را به رسمیت میشناسن یا نه. اگر به رسمیت شناختن، مثلا دول بزرگ دنیا یک انقلابی که در یک کشوری واقع شد به رسمیت شناختن، میبینیم دیگه تمام دنیا اون حکومت را به رسمیت میشناسه. معنی این که به رسمیت میشناسه یعنی چه؟ یعنی دیگه این حکومت از نظر مور و اوغلای جهان و بزرگان جهان یک حکومت معتبری است که می شود با او معاهده بست، با او قرارداد بست و با او رد و بدل سفیر کرد یا حتی معاملات بزرگ را انجام داد. بله، اگر یک حکومت اعتبار نداره از نظر دنیا، به همون نسبت هم نه با او معاهده می بندن نه با او قرارداد می بندن. اما حالا اگر یه حکومتی ولو اینکه یه دستی شورش کنن و حکومت قبل را ساقط کنن، حکومت جدیدی به دست بیاد، مثل اونچه عبدالکریم قاسم با حکومت عراق کرد، نه حکومت نوری سعید کرد، خب بعد که بالاخره حکومت جدیدی روی کار آمد، ولو اینها قاسب باشند، ظالم باشند، اما بعد چند وقتی که از نظر دنیا رسمیت پیدا کردند، جهان به اون حکومت ولو قاسب اعتبار خواهد بخشید و با اون معاهده می‌بنده. خب مسئله سوم، نقش یک حکومت در یک کشور چیه فضلا؟ نقش یک حکومت در یک کشور همه ما میدانیم این است که نظم را در آن جامعه برقرار کنه. به قول عربا فوزا یعنی هرج و مرج هیچ جای دنیا نمیپسندند و این را قبول ندارند. همه دنیا بالاخره اگر رها بشن مردم به حال خودشون، هر گردن کلفتی پدر بدبخت ضعیف را در میاره. وضع جهان از کنه که مردم از نظر امنیت مالی، جانی، غیر ذالک، ناموسی در مخاطره قرار میگیره. این چیه که میتونه در یک جامعه، در یک کشوری نظم و امنیت ایجاد کنه؟ یک فرد به تنهایی که نیست. مسلم است که یک حکومتی که صاحب ولایت در یک کشوریه، این حکومت است که متصدی ایجاد نظم در کشور و می توانند مردم در لواء امنیت و نظم زندگی عادی خودشون را ادامه بدن. خب برای این اساسم که امیر المؤمنین در این جمله می فرماید لابد لکل قوم من امام بر او فاجر. بالاخره نمیشه فوزا حتی اونهایی را که قائل نیستند به ملکیت حکومت، ولی بالاخره بر این اعتقاد هستن که اون چه که در دهان ایجاد در هر کشوری ایجاد نظم و امنیت و غیر ذالک میکنه، بالاخره حکومت. و بعد همه معتقدن که اختلال نظام عقلا و شرعا قبیح و ناپسنده. خدا رحمت کنه مرحوم استاد خویی را، حالا ولی که غالب حکومت به ملکیت و حکومتن نبود، ولی میگفتش که حق نداره کسی مال حکومت را مثلا سوار قطار بشه بدون دادن پول. حق نداره کسی که مثلا چیزی را که الزام آور شده از نظر قانون رد کنه، برای اینکه چون این مستلزم فوضا و اختلال نظامه. اختلال نظام مسلما عقلا و شرعا ناپسنده. پس بنابراین اونی که متکفل برای ایجاد امنیت در یک جهان، در یک کشوریه و ایجاد نظم که در لواء او مردم بتوانند زندگی عادی خودشون را به همچنین مناکحات و تشکیل خانواده ها و امثال زین ها که خواسته های طبیعی و فطری بشره، بتوانند این خواسته هایشون را انجام بدن، این نیاز داره به وجود یک حکومتی که بتوانه اون حکومت این کار را ایجاد کنه. طبعا اگر خواست حکومت این کار را ایجاد کنه، نیاز به لشکر داره، نیاز به نیروی انتظامی داره، نیاز به نیروی قضایی داره، نیاز به این نیروهایی که معمولا در هر کشوری هست. سوال: این نیروها مجان میان کار میکنن یا بالاخره این نیروها هم محتاج به اجرتن؟ اینها هم برای امرار معاششون نیاز به پول دارن، نیاز به اجرت دارن. چی اجرت اینها را باید بده؟ اجرت اینها را باز بیاد هر کسی بیاد یک کنوری را اجیر کنه برای ایجاد مثلا نظم، که خود نمیشه. مسلمه که نقش حکومت اینه که به وسیله یه عده کارگر و کارکنان در جامعه ایجاد نظم قضایی، نظم امنیتی و امثال اینها را ایجاد کنه، و این افراد کارکنان نیاز به پول دارن، مجان که نمیتونن اداره کنن. و کی پول اینا را باید بده؟ اگر حکومت مالک نیست، پس از کجا باید مال اینها اداره بشه؟ از کجا باید اجرت این کارکنانی که کشور را باید نظم بدهند و مردم در لواء نظم فطریات اولیه خودشون را تأمین کنند؟ خب این از کجا پس باید این وضع به وجود بیاد؟ مسلما نیاز به مال داره. اگر بنا شد حکومت مالک نشه، کی پس با اینها را نظم اینها را ایجاد کنه؟ بعضی چیزهای مقداری اگر دقت کنیم به افسانه شبیه تره. خب اگه حکومت مالک مال نباشه و ملکیت تصور نشه، ما چطوری ما در این جهان، نه در این کشور نظم ایجاد کنیم؟ بدون کارمندا و بدون کارگرا و بدون نیروی انتظامی و نیروی نظامی میشه کشور ایجاد نظم کرد؟ میتونه برای این کشور ایجاد انتظامات و زندگی امنیتی را درست کرد؟ قطعا نه. و اگر قطعا نه، پس باید این اجرا، این کارکنان معاش بذاشته باشن، نیاز به اجرت دارن. کی اجرت اینها را باید بده؟ اجرت اینها را میگید که آقا حکومت مالک نمیشه. خب پس اگر حکومت مالک نمیشه، از کجا بیاد اینها را تأمین کنه؟ این افرادی که از حکومت اجرت میگرن، اینا مالک نمیشن، چون آقا دولت مالک مال نیست. پس این اجرتی که به اینها میدن، اینا مالک نیستن. یکمی با افسانه شبیه تر نیست؟ آقا بله، همه برن از حاکم شهر اجازه بگیرن، بعد بیان تصرف در مال کنن. آخه این قابل قبوله؟ من نمیدونم این که حالا آقایونی که حکومت را مالک نمیدانن، در همه جهان هم همینطوری حکومتی که میگیم مالک میدانن دنیا، نه باز چرچی را مالک میدانند یا نمیدانند فلان چغندری را. نه، مالکیت برای افراد کسی قائل نیست. در همه جهان مالکیت را برای این هیئتی که نامشون هیئت دولته اعتبار میکنند و این هیئت هر روز ممکنه قائم به شخصی باشه، ولی بالاخره هر افرادی که میان به عنوان مصادیق و افراد این حکومتند که از این حکومت به ما انه عنوان اعتباری، اونم اعتباری که خیلی دوغلای جهان روی این اعتبار حساب میکنند، با توجه به این اعتبار برای حکومت مالیت ملکیت هم کاملا قائلن. اگر ملکیت قائل نباشن اصلا نمیشه پس بنابراین این حکومت در این کشور ایجاد امنیت و ایجاد نظم و نظام بکنه که در لواء نظم و نظام مردم و اون کشور بتونن معیشت کنن، زندگی کنن و آسایش داشته باشن. لذا اگر به لوازم مسئله توجه کنیم، انکار ملکیت و حکومت انکار یه امر بدیهی و ضروری است که یترتب علیه مفاسدی الحق و الانصاف. پس نمی شود بگیم حکومت مالک نیست. فقط اشکال دو چیزه، یک اینکه بعضی گفتن امور اعتباری و هیئات قابل برای تلبس به ملکیت و مالکیت نیستن. خب در درس قبل به عرض رسید که این مسائل مالکیت و عرض کنم ملکیت، اینها یه اعتبارات عقلایی است که شارع امضا کرده. شارع مقدس در مسائل معاملات قلما یتفق که امر تأسیسی داشته باشه. معمولا شارع مقدس تا رد نکرده باشه سیره عقلا و برای عقلا را امضا میکنه. خب همین عقلا برای حکومت اعتبار قائلند، برای حکومت مالکیت قائلند و اصلا اگر مالکیت نباشه نمیتوانه حکومت کشور را اداره کنه. خب بنابراین ما بیایم بگیم از کنم هیئت امر اعتباری است و مالکیت در او نمیشه، این از حرفایی است که قابل قبول نیست. چرا هیئت مالک نمیشه؟ همونطوری که شما افراد شخصی را مالک مال میدونید، همینطور هیئت هم میتوانه مالک مال بشه و همه عقلای عالم هم اعتبار مالکیت میکنن. در شرع مقدس هم رد نشده. آمدیم که پس این اعتبار یه امر مسلمی است از نظر عقلا و ردی هم ثابت نشده. آمدیم که میفرمایش مرحوم آقای حکیم میگه خب کی اینها را معین کرده؟ کی اینها را به عنوان دولت اسلامی و حکومت این کشور معین کرده؟ این همون است که عرض کردم در جهان امروز متعارفه که حالا یه حکومتی اگر در جای انقلاب شد و به قول معروف گودتا شد، جمعیت دیگر روی کار آمدن، جهان عادتا ناظره تا ببینه بعد این حکومت جدید میتوانه در کشور ایجاد امنیت و استقرار کنه یا نه. اگر دیدن که بله چنین قدرتی داره و چنین اعتباری داره، بعد او را به رسمیت میشناسن. کشور ما هم همینطوره، جهان اسلام هم همینطوره. حالا عبدالکریم قاسم میاد و تشکیلات و حکومت فیصل ها را برمیداره. خب بعد چند وقتی اگر دیدن این توانست در کشور ایجاد نظم کنه و با نیروهای انضمامی و انتظامیش برای مردم اعتبار کنه که ایجاد آسایش کنه، طبعا بر منابع دولت بر منابع کشورم دست پیدا کرد و قصر نکردند و به نفع خودشون، قهرم برای این حکومت اعتبار و ارزش قائله و اعتبار میکنن. فرزند میگیم حالا بعضی ها آمدند به قصقاسبانه مثل خلفاء جور قدرت و حکومت را به دست گرفتند. حالا بگیم اینها بی اعتبارند. حالا اگر بنا شد که مردم خواستند، مردم یک کشوری یک حکومتی را به رسمیت و به اعتبار شناختند، خود تا ردی از طرف شارع نیاد ارتجم، ما قاسب حکومت را غیر خود حکومت می دانیم. ممکنه یک کسی قصد کنه منصب امامت و حکومت را، اما ما اعتبار را برای خود حکومت به ما انه دولتون و حکومتون قائلیم، نه برای افراد. و شهادش همی که در دنیا مالیت و ملکیت را برای حکومت قبول می کنند، اما هیچ جا برای افراد این اعتبار و ملکیت منابع اون کشور را مالک نمی دانند. پس فکر می کنم این که در روایات ما هم لن شده قاسبین، یعنی این لامذهب ها قاسبن، نه رد شده اصل حکومت. و شاهد علی ذلک این که یادتون هست در کتاب خمس خوندیم غنیمت هایی که لشکر مسلمان ها می گیرن، حتی این در جنگ هایی که در عصر ائمه دین اتفاق می افتاد و حتی از ائمم اجازه نمی گرفتن، بعد شیعانی که در این جنگ ها شرکت می کردن غنایمی که دستشون می آمد الزام می کردن از نظر روایات که باید خمس اون غنیمت را بدن. پس این دلیل برای این که اصل حکومت را نمی شود به هم زد و گفت باطله. قاسبین قصد کردن یه مرحله، لذا عرض من اینه که ما اعتبار مالیت و ملکیت را برای این عنوان اعتباری به نام حکومت قائلیم، نه اعتبار را برای افرادی که آمدن حکومت را به دست گرفتن. حالا ممکنه این مقام که مقام ارجمندی است و در حقیقت مالیت داره، ملکیت داره و اعتبار و اغلایی داره، این یه مرحله است. قصد کردن قاسبین این منزل را و مقام را اون مرتبه دیگریه. قاسب خلاف کرده، اما این حکومت بالاخره یک منشأ، یک امر اعتباری قائم به افراده که به ما هو دارای ارزش و اعتبار. و بنابراین ما نفهمیدیم چرا گفتند که حکومت مالک نیست و اموال حکومت مجهول المالکه، به ما یترتب علیه از آثار سوءی که قابل پذیرش نیست. فالحق اینکه حکومت ها مالک هستند، نه باز افراد حکومت، اشتباه نشه. باقی کلام برای بعد از عاشور. والحمد لله، مسألكم الدعاء ان شاء الله.